سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
خب خدا را شاکریم از این که دوباره توفیق به ما عطا کرد برای تشرف در محضر درس و محض و کسب مقدماتی که انشاءالله از این مقدمات در راستای فهم و استنباط معارف دین استفاده کنیم انشاءالله. تبرکن اجازه می‌فرمایید کلامی را از کلمات نورانی آقا امیر المومنین عرض کنم و بعد بحثمون را دنبال کنیم. وجود مبارک حضرت در حکمت 73 نهج البلاغه تذکری میدن که برای ما طلب ها مقتنمه و باید به این نکته دقت ویژه‌ای داشته باشیم. بالاخره طلبه شدیم، وقتی طلبه شدیم خانه‌ها خودمان را در معرض مراجعه و اقبال مردم و محل سؤال و تربیت و پاسخ به خواسته های مردم قرار میدیم. به یک نحو خودمان را امام مردم قرار دادیم. خیلی دقیق حضرت اینجا تذکر میدن که من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش را امام مردم قرار میدهد فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، باید اول از تعلیم خودش شروع کنه تا تعلیم غیر. ولیکن باید اینگونه هم باشد، ولیکن تأدیبه بسیرته، این که ما اعمال و رفتارش تأدیب را به دیگران یاد میدهد قبل تأدیبهی به لسانه، قبل از حرف زدنش اخلاق و رفتار و اعمال و حرکات و سکناتش را درست کنه. و معلم و نفسهی و مؤدبه ها، کسی که تعلیم دهنده خودشه، یعنی رو خودش داره کار میکنه، می آموزد، عمل میکند و دنبال ادب کردن خودش هست، احق بالاجلال، این سزاوارتر است به بزرگ داشتن، یعنی این باریکلا گفتن داره، این آفرین گفتن داره که رو خودش کار میکنه داره. من معلم ناس و مؤدبه، از کسی که از خودش غافله و دنباله حرف زدنه برای دیگرانه. گاهی ما طلبا میایم اون نیت پاک و خالصانه ای که اوایل طلبگی هست برامون دچار عرض به خدمتتون که فراموشی میشه و میایم گرفتار یه روزمرگی میشیم و خلاصه فکر میکنیم که دانستن و خواندن و بیان روایات فقط برای خلق اللهه، از خودمون غافل میشیم. و استنعام از محضر عزیزان با اون تذکری هم که دیروز عرض کردم اینه رفقا، طلبگی بی تهذیب نفس و بی حضور و مراقبت خیلی نمیتونه آدم را به جایی برسونه. اصلا با خیال راحت عرض کنم براتون، آدم به جایی نمیرسه اگر کسی حواسش جمع خودش نباشه. پس معنا و ترجمه فرمایش حضرت این شد: آن که خود را پیشوای مردم قرار داد. عرض کردم پیشوا امام در اینجا اون حاکمه علل اطلاق نیست. یه طلبه هم همین که میاد طلبه میشه داره خودش را امام مردم قرار میده، حالا توی مقیاس پایین تری. آن که خود را پیشوای مردم قرار داد باید پیش از آن که دیگران را ادب بیاموزد خود را تعلیم دهد، و پیش از آن که با زبانش تربیت کند با کردارش ترهیختگی را تعلیم دهد. آن که خیش را دانش و ادب می آموزد به تعظیم سزاوارتر است از کسی که فقط دیگران را دانش و ادب می آموزد. انشالله خدا به ما این توفیق را عنایت کند که در این راستا دنبال قدم برداشتن باشیم و دنبال رسیدن به این حقایق عالیه‌ای که به حمد الله بهمون رسیده. اجازه بفرمایید بحثمون را دنبال کنیم. فقط من یه تذکری قبل از بحث عرض کنم، برید باز تا هنوز فرصت هست و خیلی بحث پیش نرفته کلاس های دیگرم ببینید. ببینید کلاس منطق عرض کلم مثل درس ریاضیات، هرچه خلوت تر باشه برای خود شما عزیزان استفاده مضاعفی داره. عزیزان و اساتید دیگه همه بدون این چغراغ میگن از حقیر فقیر سراپا تفسیر، هم فاضل ترن هم بیشتر این مباحث کار کردن بدون هیچ تعارف طلبگی عرض میکنن. برید ببینید اگه ساعتتون قابل جا به جایی هست، کلاس های دیگه هم شرکت کنید و که خدای نکرده بعد پشیمان نشید. کلاس اساتید مثل حالا اینی که من از نزدیک میشناسم و جای فاطمی نیاز اساتید خوبیه که روی مباحث منطقی خیلی زحمت کشیده کار کرده. حالا ببینید ساعتش چه ساعتیه، خواستید از این کلاس جا به جا بشید یه جورایی به نفع خودتونم هست. اینا منم الان گفته باشم، چون کلاس خلوت خیلی برای خودتون استفاده بیشتری داره. این یه نکته. یه نکته دیگه هم عزیزان تذکر دادن که این جلسات درسی ضبط میشه، که حالا نمیدونم برای استفاده روی سایت و جاهای دیگه میخوان استفاده کنن. خب کلاسی که ضبط میشه ما باید بیشتر دنبال تو قدم اول دنبال بیان مطلب کتاب باشیم، خیلی حاشیه نریم، سوالات عزیزانم مقداری کنترل شده باشه، خلاص از هر کلمه ای وسط بحث سوال نشه. ما این مطلب کتاب را به عنوان قدم اول تقریر کنیم، تطبیق کنیم. انشالله اون یه رو ده دقیقه ای که میمونه آخر بحث یا اول جلسه بعد، یا باز عرض میکنم توی ساعت دیگه که باید حتما برنامه ریزی کنیم براش، اما اگر خارج این مطالب عزیز سوالی داره انشالله به ذهن قاصر من برسه عرض میکنم خدمتتون. پس این دوتا نکته را بهش دقت بفرمایید. دیروز عرض کردیم که ما وارد هر علمی که میشیم لازمه که رؤوس ثمانیه اون علم را بهش دقت کنیم. رؤوس ثمانیه هشت مطلب اصلی بوده که در ورود به هر مبحثی سیره علمانی بوده که بهش تذکر می دادن، مثل تعریف علم، رؤوس ثمانیه، تعریف، بعد نسبت به موضوع، نسبت به قلم رو و به قول معروف حیطه مباحث. حالا ثمانیه یعنی هشتا، ولی معمولا چار پنج تاش که خیلی مهم و اصلی هست بیشتر بحث نمیشه تو کتاب ها. عرض به خدمتتون که فایده و غایت علم، فایده، حالا اینا دو تا است و من دارم یکی میرسم، خیلی کاری به این ثمانیه هست کردم نداشته باشم. فایده و غایت و هدف علم. حالا در مورد مدون اون علم که اینها را جمع بندی کرده و اینها فرمایشاتی دارن یا انها تعالیم علم، مثلا وارد علم که میشیم تو این علم چه روش هایی وجود داره برای بیان مباحثی غیر از قلم روح هست. مثلا گاهی حالا تو همین بحث منطقه من انشالله عمر و توفیقی باشه برسیم به بحث تعریف، ما تعریف به تقسیم داریم، تعریف همین بحث منطق تصورات خواهی دید که تعریف به مثال هست، تعریف به تقسیم هست و هم اینها میشه انها روشی که در این علم به کار گرفته میشه که حالا اونها را دیگه ما عرض به خدمتتون که تو مصادیق که وارد شدیم عرض میکنم انشاءالله خدمتتون. یا گاهی مثلا های مرتبه علم، به مرتبه علم کجا این علم باید خونده بشه، به قول امروزی ها پیش نیاز این علم چیست. مثلا کسی بخواد فلسفه بخونه میگن باید منطق خونده باشه. اینها رو معمولا مطرح میکردن، ما لازم نیست به همه اینها بپردازیم، در حد تعریف را دیروز به شما ورود پیدا کردیم، عرض کردیم که شامل‌ترین و بهترین تعریفی که در بین کتب آقایون هست همین تعریف مرحوم آقای مظفر هست که دیروز تذکر داده شد، یه ارجاعی هم دادیم از عزیزان کسی فرصت کرد یه دوری بزنه ببینه کتابهای دیگه منطق را چجوری تعریف کردن یا نه. برای اجازه بدید من تعریف دیروز را بنویسم. آلت قانونیت تعصیم مراعاتها از ذهن عن الخطأ بالفعل. منطق علم عالی است و قواعد کلی قانون یه لغت عرض به خدمتتون که اگر اشتباه نکنم سریانی اینها هست، ما دلی که ما بخوایم براش بگیم مثلا میشه خط کش. اصلا جالبه اسمهایی که برای منطق تو طول تاریخ تطور و تکامل منطق بحث میکردن، یکی از اسامی علم المیزان بوده. میزان یعنی ترازو دیگه، ولذا اصلا این کلمه قانون هم به معنای چیه؟ مثلا ما دلش بخوایم یه چیزی بگیم، یه چیزی که معیاره، معیار، میزان، قاعده کلی دیگه، قاعده کلی نه جزئی. اصلا ما تو منطق با جزئیات کاری نداریم، منطقی دنبال تأسیس قواعد کلیه ایست که استفاده و مراعات اون اندیشه را در راه صحیحی هدایت میکنه و از خطا اون را حفظ میکنه. این تعریف تقریبا روشن و شسترفته از منطق. حالا از دوستان کسی پیدا کرده تعریف برای منطق؟ من اینجا 4-5 تا تعریف دارم. باشه فارسی باشه، ما خیلی به قول معروف اصراری نداریم حالا عربی باشه یا بخونید. حالا
درس منطقی که از علما بوده آیت‌الله رضا حسینی نصر، از اونجا پیدا کردم.
خب 10 تا تعریف. خب بخونید ببینید چقدر فاصله داره. ما هم خیلی سریع
تعریف اول خودت مصاحبه نوشتین. تعریف دوم، منطق یک فن نظری است که چگونگی ساختار تعریف صحیح و برهان درست را نشان می‌دهد.
ببینید تعریف صحیح برهان مفاهیم اصلی شده دقت کنید. ببینید تعریف صحیح برهان را نشان می‌دهد. این قابل نقده. چرا؟ چون یک قسمتی از منطق را داره میگه. برای چی؟ برای اینکه ما تو منطق دو حیث داریم، دو قسمت را بحث میکنیم. چه قسمت و چه قسمتی؟ یکی بخش تصور، یکی بخش تصدیق. و این تعریف صحیح برهان مربوطه به این بخش حجته. موضوع منطق علیکم السلام. حالا میرسیم انشاءالله سر موضوع، خواهی دید که موضوع منطق عبارت است از معرف و حجت. معرف و حجت، اینی که ما میگیم معرف و حجت، معرف و حجت را که به عنوان موضوع حالا بهش میرسیم بحث بعدیمون هست انشاءالله، خواهی دید. البته حالا این خودش یه بحث طویل و زیلی داره که اصلا موضوع یعنی چی؟ بعد یک علم میتونه دو تا موضوع داشته باشه؟ آیا دو تا موضوع داشتن یک علم باعث دو علم شدن اون علم نمیشه؟ و یه سری مسائلی که حالا به اقتضای کلاس براتون انشاءالله مطرح خواهم کرد. این بحث حجتش مربوطه به بحث چیه؟ به بحث همین استدلال و برهان و اینهاست. پس اگر شما منطق را بخواید تعریف کنید در حد این که علمی است که روش صحیح تألیف برهان را به ما یاد میده، شما یه قسمت عمده ای از مباحث منطقی را خانه ازش غفلت کردید و اون هم آداب و شرایط صحیح تعریفه. تعریف مربوطه به چیه؟ تعریف مربوطه به بفرماییم تصوراته و مربوط به مفردات به یک معنا. شما خدمتتون عرضم که نسبت به یک چیز مثلا نمیدونید این ماژیک یعنی چی. این را میایید چیکار میکنید؟ میایید جنس غریب و فصل غریبش را کشف میکنید. حالا اون خودش اول کلامه که آقا میشود با من به حقیقت اشیا رسید یا نه، انشاءالله اول کلیات خمس رسیدیم، یه توضیحی از جناب ابن سینا هست اونجا عرض میکنم که آقای مظفرم اینجا تذکر نداده. پس این تعریف را ببینید، آقای مظفر دقت به همه اینها داشته، فرموده است که ابزار قانونی یعنی معیاریست که مراعات و رعایت کرده، صرف دانستنش به درد نمیخونه، که این حالا یه شبهه که تو متنم خود ایشون بهش اشاره کرده، دانستنش کافی نیست، دانستن و به کار بردن غلطش هم به درد نمیخوره. دانستنی که مراعات بشه، مراعات یعنی استفاده صحیح، دقیقاً فرمان، اگر درست استفاده بشه ذهن را از خطا حفظ میکنه، یعنی یک نحو اقتضاست. حالا موارد خلافش را عرض میکنم، گاهی مربوطه به ماده است گاهی به صورت. ادامه بدید اون تعاریف را.
منطق قانون درست اندیشیدن است.
قانون خب اون هم اولی است، قانون درست اندیشیدن. البته اینم یه نقصی داره، قانون درست اندیشیدن به شرطی که استفاده بشه، مراعات بشه. خب
تعریف منطق فنی است که با نظامی منسجم و با آسانی و بدون خطا ما را به تفکر عقلانی رهنمون می‌سازد.
به تفکر عقلانی رهنمون می‌سازد، باز این ابهام را داره که بالاخره مراعات اون ذهن را از خطا باید حفظ کنه. میخوام دقت کنید که تعریف های مظفر حساب داره. حالا خودم هم از منابع اصلی چند تا تعریف دارم عرض میکنم. ادامه بدیم.
منطق علمی است که جوانب و ابعاد کلی تفکر صحیح را مورد بحث قرار میده.
بفرمایید یه بار دیگه دقت کنید رفقا.
منطق علمی است که جوانب و ابعاد کلی تفکر صحیح را مورد بحث قرار میده.
این باز بهتره، چون واقعا ما در علم منطق میایم جوانب کلی. جوانب کلی یعنی چی؟ جوانب کلی، این جوانب کلی که اینجا بیان شده، یعنی هم آنچه که مربوط به صورت است همان چه مربوطه به ماده. اینی که معروف است به منطق سوری ارسطویی، اینه که آیا منطق فقط میاد درباره جایگاه حد وسط در بخش حجت و شرایط تعریف جامع و مانع در بخش معرف بحث میکنه، یا ورود به ماده میکنه؟ یعنی مسئله منطقی آیا مسئله مهندسی است که کاری به مصالح ساختمان نداره، فقط بفرمان که میان قلم به دست میگیره یه نقشه خیلی شیک و خوبی را رو کاغذ میاره و میگه آقا حالا جناب معمار این را پیاده کن، شما کاری به مصالحش نداره، یا نه مسئله منطقی، مسئله کسی است که هم به نقشه و صورت و هیئت دقت دارد، هم به مواد استفاده شده در استدلال. پس این جوانب کلی که تو بحث تعارف اومده، یعنی منطقی هم از صورت بحث میکنه هم از ماده. ادامه بدیم.
منطق علم پیشگیری از خطاست.
علم پیشگیری از خطاست، از خطایه در تفکر دیگه، این دیگه تقدیراتشو باید بیاریم و الا گویا نیست. بله حالا بخونید که میخوام دقت دوستان به این نکته باشه که قدر تعریف های مظفر را بدونه.
منطق دانش عملیات فکری است که در نتیجه آن علوم به وجود میاد.
نه حالا این که تولید علم که نمی کنه منطق که.
منطق دانشی است که ساختارهای زبانی زبانهای طبیعی را مورد بحث قرار میده.
نه اصلا منطق، منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث از الفاظ نه ببینید کامل نیست، یعنی گویا نیست، یعنی کسی وارد علم منطق بشه، علم منطق را بخونه سر را زیده بخواد یه جمله توصیف کنه منطق را، هر کدوم از اینا را بگه ای تو ذهنش میاد که فلان جای منطق داخل در این تعریف نمیشه.
از این جهت
تو یه
دون
تعریف عربی من از
کتاب از پاسوار و نسیدیه. بله
بفرمان بفرمان اینم خاجه معمولا همینجور تعریف میکنه که آقا شان منطق علمی است که واقعا اگر کسی اون را رعایت کنه باعث این میشه که از خطا و اشتباه و اینها فاصله بگیره. محتواش همینا و عبارتش مقداری فرق کرد. ببینید حالا یه چند تا تعریف هم من اینجا دارم از جناب بو علی و دیگران. مثلا جناب بو علی یک جا اینجور تعریف کرده که منطق صنعتی است که در آن طرق مختلف انتقال ذهن از معلوم به مجهول آموخته می شود. صنعتی است که در آن طرق مختلف، طرق مختلف یعنی چی؟ یعنی هم استدلال مباشر به شما یاد می دهند که از یک قضیه مباشرتاً به یک قضیه دیگری برسید. اگه این صادق باشه اونم صادقه. در این فرمان حالا میرسید انشالله تو استدلال مباشر، مثلا تو عکس مستوی میرسیم که اگر قضیه هر انسانی ناطق است درست باشه، قضیه بعض ناطقها انسان هستند به عنوان مثلا عکس مستویش اونم صحیحه. این تعریفیه که جناب ابن سینا مطرح میکنه، البته یه تتمه‌ای هم داره و انتقال صحیح از غیر صحیح، یعنی بفهمیم که درست منتقل شدیم به بحث یا نه. باز یه تعریف دیگه ای در دانشنامه علائی صفحه 9 مرحوم از مرحوم بو علی نقل کرده، نقل شده که علم منطق آن است. حالا این دیگه یه مقدار ادبیاتش هم ادبیات قدیمه که اندر وی پدید شود حال دانسته شدن نادانسته بدانسته. بله بله همه به جای مجهول نادانسته برده، بدانسته که کدام بود که به حقیقت بود و کدام بود که نزدیک به حقیقت بود و کدام بود که غلط بود. علم منطق را بله علم منطق علم ترازوست و علم میزان. ببینید حالا هر چی ما بخوایم تعریف کنیم و اینها را بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که آقا ما در خوندن این کتاب در صدد فهم قدم اول، فهم صحیح قواعدی هستیم که در هر علمی اونها را به کار بگیریم و در هر قالبی قرارش بدیم، ماده داخلش بریزیم. اگر این فرمول درست رعایت بشه جوابمون باید جواب صحیحی باشه. یعنی اگر شرایطی صورت استدلال رعایت بشه، موجب بودن صغرا و کلیت کبرا در شکل اول رعایت بشه، جایگاه حد وسطمون در صغرا محمول و در کبرا موضوع باشه و و بفرمایید دو مقدمه ما صحیح باشد، خانا خاما به این نتیجه میرسیم که این زائیده و تولیده اون دو تا مقدمه. جان
روشی توی منطق یک مثلا منطق تکمیل و تدوین، منطق تکمیلی رو من گفتش که یک حقیقت درست کرد ثابت و مشترک، منطق تدوینی رو مادر مثلا درست کردن. مثلا بیشتر توی کتاب نوشته بود قبل از اسلام منطق هشت بخشی بود، اسلام کرده دو بخشی.
نه جواب ببینید، بالاخره تکامل علم خانه‌ها در اثر تضارب آرا حاصل شده. اینی که ما اینجا داریم علم منطق می‌خونیم نظر شخصی نیست، بیان قاعده است. خب حالا خیلی حساسیت لازم نیست ما داشته باشیم به اینکه هشت باب باشه یا دو باب. اونی هم که مثلا زمانی نوشتن کتاب رمون ارسطو یا شروع مباحث منطقی با مقولات بوده به خاطر اقتضای خاص اون زمان بوده. تقسیم و اینها بله سلیقه ای، سلیقه نه سلیقه ای که مثلا شما بگیم آقا از این رنگ خوشم میاد این سلیقش اینجوره، نه سلیقه ای به معنای این که اعمال نظری میکردن با عنایت به یه غایت خاصی که داشتن. مثل اینکه شما کتاب های کتاب خونه کنا میایی با موضوع بندی یا اسم مؤلف یا چیزایی دیگه تقسیم بندی میکنی، دقیق میکنی چه ارزی کنم؟ یکی دیگه میاد بگه نه آقا بیایی فقط کتاب عربی و فارسی کنی، یکی میاد جوره دیگه. این تغییری در محتوا و اصل کار کتاب خونه انجام نمیده. میخوام این ارز کنم که نشه نظر شخصی تو اصل مباحث منطقی راه نداره. چرا؟ چون قواعد کلی عقلی قرار تأسیس بشه.
باشه.
بله. مال ما دست این که این یقینی هست یا نه اول کلامه. بعد فرمان شرس میکنم. مثلا حالا نمونه اینی برای تو مثال بزنم. تو بحث آخر الهیات شفا، این که کتاب درسیه و ما منظر اساتیدمون تلمس کردیم، آخر اونجا تو بحث مواد جسمانی جناب ابن سینا میگه عقل را راهی برای تبیین و فهم کیفیت اعاده این جسم در نشأه دیگر نیست. درست؟ یعنی مواد جسمانی را ما از باب اخبار مخبر صادق تصدیقش میکنیم به شیمان میاریم، ولی جناب مولا صدرا میاد همین را رو مبانی اندیشه خودش تغییر میکنم بیان میکنم. دقت فرمودید؟ ولذا یقینی بودن و کسی سرش دعوا نداره. این که یکی ذهن و هوش و ذکاوتش یاری میکنه یک مطلبی را بیان میکنه که اونقدر دیرش نرسیده. این اختلاف نظری هم که تو اقوال و انظار هست این بر نمیگرده به این که پس منطق عرض به خدمتتون که شخصی هست. نه منطق مثل ریاضی یاد میمونه. یه فرمول ریاضی را شما هر عددی توش بگذارید طبق این فرمول جواب میده دیگه، میگه غیره این. یا حتی تو مثلثات هندسه جایدی همجور دقیقا منطقا ما با همین کار داریم. ولذا امروزی ها بیشتر رفتن به سمت و سوی منطق ریاضی، یعنی خیلی از مثال ها و نمونه های عینی فاصله گرفتن اومدن قاله. اصلا کاری نداره شما به جای این A و B چی میخوای لحاظ کنی؟ به جای حالا آقای مزفرم به همین خاطر حالا وارد مباحث بشیم تو استدلال خواهید دید ایشون میاد تو این فضا که میگه الف و ب و یعنی نماد معرفی. وقتی نماد شد دیگه معنا نداره اختلاف نظر، همون دو تا چهار تا است. ولی زنان را هیچ دخل و تصرفی، بله ممکنه که یک ایده یک قاعده منطقی را یه متفکری کشف کنه، یه قاعده عقلی را. این بله قبلی بهش نرسیده ایشون بهش رسیده.
مثلا ممکن
یک
از مقدمات
یک کسی رو یعنی بگیره، بله یک کسی ندانه، بله ولی ظاهرا انشاءالله برسیم. حالا قول ندم بهتون برای منطقه سه، حالا انشاءالله میخونیم قناعات خمسا خواهیم میده چه دعوایی هم اول کتاب بس مبادی سر یقینی و بدیهی بودن و نبودن و اینها پیش میاد. مثلا 6 تا یقینی که معرفی میکنه، بعد میگه آقا یقینی بدیهی یعنی چی؟ یعنی اونی که نیاز به استدلال اینها نداره. و قالون که تامیان تو اولیان میگن غذایا قیاسات ها معمول، تامیان تو مجربات میگن قیاس خفی تو دلش خوابیده، تامیان تو متواترات میگن یه قیاسی درش خوابیده، ولی دا خودشون هر به خودشون به همونجا یرحمکم الله. جان بله بله این را کار داریم. بله مثل هر علم دیگه ای
ببینید دانستن تنهای اون به درد نمیخوره. بکارگیری صحیح، بکارگیری صحیح هست که ما را از خطا حفظ میده.
نه هر جای هر قانونی را بله همینطوره، ولی این را به عنوان قید اینجا تذکر دادم. جان
بله ولی یه قسمتش ماله اینه، یه قسمتش ماله اینه. ببینید ما یه زیربنای کلی داریم مثل قواعد کلی عقلی، خب یه سری فروعات گاهی از اینها استفاده میکنن. اینی که میگن آقا زیربنای اندیشه بشر اول الاولی یا به اول بدی یا اجتماع مقیزن محال هستن هست، این ببینید این اختلافی نیست. بعد تو این که آیا این اجتماع نقیزن هست یا نیست ممکنه که دو نفر ما همشکار کنن اختلاف نظر داشته باشن. مثلا تو مباحث اصول، حالا دیگه ما مجبوریم که از هر بابی برای مثال بزنیم، مثلا تو اصول بحث میکنن مثل این که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست. این که اجتماع امر و نهی اجتماع ضدین است، ببینید یعنی کبرا را همه قبول دارن، کبرای قیاس اینه که اجتماع ضدین، حالا با ضدین اینجا کار داریم، اجتماع ضدین محالن، اینا همه قبول دارن که دو تا ضد امران وجودیان متواردان علا موضوع واحد بین هم آقایت الخلاف شلاط انواع تقابل میرسیم در آینده، این شدنی نیست. این را همه قبول دارن به عنوان همون دو دو تا چهار تا، این یک کبرای کلیه. ولی تو اصول متفکران اصولی سر این بحث میکنن اجتماع هم رو نه شدنیه یا شدنی نیست. از چی بحث میکنن؟ از این بحث میکنن که آیا اجتماع مثلا هم رو نه اجتماع ضدن هست یا نه. اگر باشه هیچ کسی اختلاف نداره که اجتماع ضدن محاله و این پس اجتماع امر و نهی هم شدنی، یعنی میشه نظام شکل چی؟ صغری. تو صغرا اختلاف نظر هست کسا آقا جان این اجتماع ضدن یا اجتماع ضدن نیست، اینی که اجتماع ضدن محال هست و اینجور است که شما بگید آقا یه دیبه بول دارم محاله یه دیبه بول ندارم، نه این دو تا چهار تاست. همینجوری که دو تا چهار تا را همه قبول دارن و هیچ استثنایی بر نمیداره، دیروز هم عرض کردن قواعد عقلی کلیت و دوام داره، این جامده اینجور همینجوره. ولی گاهی تو مصادیق اختلاف میشه به بطر مونه جالبیشن به اینه که تو منطقه که ما وارد میشیم هیچ کاری به مصادیق نداره، یعنی فقط دنبال بیان قانونی چاقا مثلا اجتماع زدن محاله، اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن محاله. و عرض به خدمت تو که انواع تقابل مثل تضایف و ملکه و عدم ملکه. اجازه بدید یه تعریف دیگه هم من عرض کنم، دیگه خیلی خسته شدید سر این تعاریف. در اشارات جناب ابو علی اینگونه می فرماد المراد من المنطق ان یکونه عند الانسان آلت قانونیه تعصمه مراعاتها ان یزل فی فکره. تقریبا آقای مظفر همین تعریف را از اشارات و اینها گرفته. باز در نجات جناب معلی تعریفی هست که فالمنطق و صناعت و نظریه که تعرف انه من ای صورن و المواد، اینجا تصریح به ماده و صورت داره، من ای صور و المواد یکون حد صحیح، تعریف صحیح الذی بالحقیقت حدن والقیاس صحیح الذی یسمى بالحقیقت برهانا. این تعریف به نظر حقیر جامع تر از حتی از اکاریست آقای مظفر داده. چرا؟ چون تصریح میکنه که آقا متصدی علم منطق کسی که میخواد منطق را بخونه هم هوای صورت و هیئت و جایگاه حد وسط و اعمال شرایط بفرمایید که انتاج را داره، هم دقت به ماده داره. این تعریف مال کی بود؟ در نجات جناب ابو علی. فالمنطق هو صناعه نظریه التي تعرف انه من ای صور والمواد، هم صورت را گفته هم مواد را. صورت را توضیحش اینجور داده که یکون حدا صحیح الذی یسمى بالحقیقت حدا، یعنی تعریف حد تامه، و القیاس صحیح که منظورش از قیاس صحیح اما حجته که مربوطه به بخش حجت هست. پس معرف حجت هر دو باید ما دقت کنیم که ماده ما چی هست و صورت و هیئت ترکیب و تألیفمون چی هست. خیلی خوب، همین مقدار در مورد تعریف کافیه. حالا اجازه بدید این 10 دقیقه باقی مونده بحثمون رو، حالا من از جناب خواجم باز چند تا تعریف دارم، از ملا قطب در دره التاج، از جناب کاتبی در شمسیه، از میر سید شریف در تعریفاتش که کتاب خوبیه، از خود حاجی سبزواری و بزرگان دیگه. دیگه محتوای اصلیش همینه جان.
اول بس منطق از
کلیت. ببینید میخوایم قاعده کلی بدیم، قاعده کلی که عرض به خدمتتون برامون یقین آوره. البته بخش برهان منطق متصدی این کاری، ولی لا شما تو جدل و خطاب و این حاملت و دیگر صناعات خمس همچین چیزی نداره. نه اون اشکالی نداره جا. اصلا عالم خارج عالم جزئیاته، تعین و تشخص مال خارجه، ولی ما تو عالم خارج که دنبال تأسیس قانون نیستیم، که ما میان میگیم آقا جان 2 ضرب در 2 میشه 4، حالا این 2 اولش میخواد 2 تا سیب باشه، 2 تا سیب دیگه یا هر شیء دیگه. تو عالم خارج عدد بدون معدود نداری، فقط 8 هست که میتواند شماره در بیاد. عالم خارج عالم جزئیات، ولی ما تو منطق میخوایم قانون کلی تأسیس کنیم، قانون کلی که شامل همه من صادق میشه. تو همینجا جواب حالا روش فکر کنی، اگه حل نشد دوباره حتما سوال کنی. دقت بفرمان رفقا، خسته که نشدی؟ خسته شدی؟ خسته شما نکنه. حالا بذارید حالا که خسته شدید تا حواستون پرته من مطلب آقای مظفرم بگم، بعد هر تو خدمت کنم. ببینید آقای مظفر اینجوری وارد بحث میشه، میفرماد که المدخل یعنی دالان بحث، مدخل اما یه فرقایی هم محسن ناشی خیلی بحثای شاید ثمر عملی خیلی برام نداشته باشه، من سریع تر ازش میگذرم که حالا فرق مدخل و مقدمه و نمیدونم تمهید و اینها چیه، نه وحی منزله نه چیز ملاک عقلی داره که خیلی بخوایم بهش پایمند باشه. ایشون داره المدخل، المدخل یعنی دالان، ورودی بحث. ما خواهیم وارد منطق بشیم، چجوری وارد منطق بشیم؟ ایشون میاد اینجور میگه، میگه آقا جان خداوند متعال انسان را ناطق خلق کرد، قفت در خدمت و سرشتی که دارد. خیلی خوب، حالا که ناطق او را خلق کرده یعنی میتواند صحبت کنه، مثل اجموات و حیواناتی که زبان بسته هم و نمیتوانند. البته اینا من قبول ندارم، لای مزد در اینجا گفته، چون حیوانات هم امروز هم اثبات شده که ارتباطاتی با هم دارن و اینجوری است که اونها نطق نداشته باشن. حالا نطق اون که دیگه اگه بخوای خیلی عرشی نگاه کنی که نطق خاک و نطق آب و نطق گل هست، مخصوص حواس اهل یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا ما داریم منطق میکنیم، ایشون اینجور وارد بحث میشه که آقا جان ما انسان ها خدا جوری خلقمون کرده میتونیم با هم صحبت کنیم، این قوه را داریم ولی یک مدرب و استاد و معلم و پدر و مادر و کسی میخواهیم که کلمات را به ما یاد بده. بعد یه علمی میخواهیم که چیکار کنه؟ ادای کلمات و جای کلمات فعل و فاعل و مفعول و متممات دیگه را برام بیان کنه. این نسبت به نطق زاد. پس آقای مظفر داره اینجوری مرسی کنه که آقا جان مقدمه اول انسان فطرتن ناطق است. حالا این ناطق را اول میان نطق ظاهری را معنا می کنه. نطق ظاهری، نطق ظاهری یعنی چی؟ یعنی همین تکلم. بعد می فرماد همین گونه که در تکلم شما نیاز به علم صرف و نحو دارید، یه مدربی میخواهید که بیاد به شما علم صرف برای صحیح تکلم کردن نیاز به چه داریم؟ نیاز به علم صرف و نحو است و امثال ذالک. حالا دیگرش دای ادبیات به مقتضای خودش. ایشون میفرماد همین جوری که ما برای صحیح صحبت کردنمون نیاز به این داریم که بدانیم فاعل مرفوعه، حالا ادبیات عرب ما مثال میزنیم، مفعول منصوبه، مضاف الیه مجرور و امثال ذلک که درست رعایت کنیم. به قول تعریف سندی صیانت اللسان عن الخطا فی المقال بشه، میایم این علوم را میخونیم، نطق ظاهریمون تکمیل میشه. بعد می‌فرماد همین گونه خداوند انسان را متفکر قرار داده. متفکر یعنی همون نطق باطنی. حالا که در نطق باطنی انسان را قرار داده است، همون جوری که ظاهر برای صحت تصحیحش نیاز به یک مدربی داره، یک کسی را می‌خواد قواعد را برای ما بیان کنه، در نطق باطنی هم چی می‌خوایم؟ بفرمان که برای صحیح اندیشیدن بفرمان نیاز به چه هست؟ نیاز به علمیست که ادامه شد دیگه خودتون بنویسید، علمیست که روش صحیح اندیشیدن را به ما در قالب قواعدی تعلیم بده. همین مقدار بحث میکنه ایشون، بعد وارد بحث تعریف منطق میشه. دقت کنید با متن این قسمت را پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. المدخل الحاجت الى المنطق. دیگه لغت و ایناشا من گذشتم، چون هم دیروز یه تذکری دادیم که منطق مصدر میمیه، از نطق به معنای سخن گفتن و تفکر کردن، یا گاهی حتی بعضی ها به عنوان اسم مکان و یعنی محل و مکان جایی که روش اندیشیدن به ما تعلیم داده میشه دا میتونید بگید. المدخل الحاجت الى المنطق، چرا اصلا باید منطق بخونیم؟ وجه و نیاز ما به منطق چیز؟ خلق الله الانسان مفطورا على النطق، خداوند متعال انسان را سرشته بر نطق قرار داده. زیر این نطق خط بکشید، بنویسید هم نطق ظاهری هم نطق باطنی. این که آقای مظفر به طور کلی گفته، چون انسان همینجوری که به دنیا میاد قوه تکلم را داره. حالا یه بنده خدایی ناشنوا یا بفرماد که مثلا گنگ هست، ولی خب اقتضای اولیه تو افراد بشر هست اگه مانع خارجی نباشه. مانع خارجی نباشه. حالا نطق ظاهر چیه؟ و جعل اللسان آلتن ینطق بها، زبان را، همین زبان، این لسان منظورش بفرماد که همین زبان سرخ سر سبز میدهد به بادی، همین قول معروف چند مثال گوشتی که هم میشه باش بهشتی شد و هم میشه باش جهنمی شد. همینی که خداوند متعال به تعبیر بعضی از عرض به خدمتتون که مطلبی جایی میخوندم، دو تا دژ خدا قرار داده که مواظب حرکت این زبان باشه. و جالبه، تو روایت داره که صبح که میشه تمام اعضا و جوارح بدن با هم احوال پرسی میکنن، زبان شروع میکنه حال دست و پا و اعضای دیگه را پرسیدن، همه میگن الان خوبی مگه تو بگذاری، الان خوبی مگه بگذاری. و این زبانی که بیشترین عضوی که معصیت و ثواب هر دو را به قول معروف مستحضرید که میشه باش انجام داد. یه بار من جمع میکردم یه تعداد زیادی حدود 90 معصیتی که فقط با زبان انجام میشه، از غیبت و تهمت و اینها گرفته تا مثلا دروغ و امثال ظالم. خیلی اصلا یه بار بررسی کنید ببینید گناهان زبان چیه. حالا این زبان ابزاری که این انسان به واسطه اون ابزار صحبت میکنه، ولیکن درست ابزارشا داره، اقتضای اولیشا داره، ولیکن معزالک یعنی چی؟ یعنی با وجود این که خدا ابزار را بهش داده و فطرتن هم قوه تکلم را داره، یحتاج این انسان الى ما یقوم نطقه و یصلحه، نیاز به آن چیزی دارد که این نطق را قوام ببخشه، محکمش کنه و اصلاحش کنه، لیکون کلامه على طبق لغت التي يتعلمها من ناحیت حیات الالفاظ و موادها، تا این که کلام یعنی سخن گفتن، این کلام زیرش بنویسید یعنی سخن گفتن، سخن گفتن این انسان بر طبق زبانی باشد، این لغت یعنی همین زبانه مثلا فارسی عربی و امثال ظالم، که این انسان اون لغت را یاد گرفته، یتعلمه ها فعل و فاعل و مفعوله، از چه جهت مطابقت داشته باشه بر طبق اون باشه، هم از ناحیه الفاظ، هم از حیات الفاظ، هم مواد الفاظ. اینا دقت کنیم رفقا،
ببینید ما یه
هیئت
داریم که میزنید و
خلاصه مجالس برگزار شد، کاری به اون نداریم فعلا، یه ماده داریم، ماده هم در مقابل خیلی چیزها مطرح میشه، با اونم کاری نداریم، این ماده فرق میکنه.
هیئت مثل چی؟ مثل هیئت فعل مضارع بر وزن چیه؟ فعل ماضی فعلا، فعل مضارع حالا مثلا
یفعلو یفعلو یفعلو، همه یه اینها را دیگه مستدر اینجا، مثلا فعل امر بر وزن اگه امر حاضر باشه افعل و هم صادقه، اینا رو بهش میگیم هیئت. ماده مثل چی؟ مثلا احسن، مثل زر، یا مثلا عرض به خدمتتون که نصره و کتبه و هم صادقه، شما باید هم وزن افعال را بدانید، کما اینکه پارسال و امسال انشاءالله و سال بعد میخونید این مباحث ادبیات را و مغتنم بدانید و سرسری نگیرید، نگید اینها تکرار مکررات زیر بنای موفقیت طلبه خوب خوندن و خوب فهمیدن ادبیات، هم نسبت به ماده، یعنی هم باید بدانید که جعل زر، ماده زر برای چی جعل شده، ماده کتبه مادهش برای چی جعل و وضع شده، حالا این دیگه یه بحثیه که تو اصول تذکر داده میشه، هم هیئتش رو بدونید. رعایت هر دو زبان شما را اصلاح میکنه، اگه یکیشا بدونی، مثلا بدونی که اگر بخواهی اسناد بدهید فعل را یا یه حدثی را به فاعل در زمان گذشته، هیئتش هم میدونی که فعله هست، ولیکن این ماده‌ای که میخوای استفاده کنی مثلا زدن را ماده‌شا ندونی، خب کارت لنگه، یا به عکس ماده را بدونی هیئت را درست اختزاشا ندونی و درست بیان نکنی، خواهیدید که اون هم به همین صورت. حالا فیحتاجو دیگه خسته شده دیگه، خیلی داره رفقا خوابشون میبره، والحمدلله رب العالمین. پیش مطالعه بفرمایید، مباحثه کنید، من خدمتتون هستم. این کتابم دوستان منطقه دوی آقای منتظر مقدم، اینا تهیه کنید عزیزان، اینجا پارسال خریدن که خب خوشا به حالشون، دوستان دیگه هم حتما تهیه کنن قسمت اون از این مباحث ما کلاس باشو کار داره، دوستانی که دارید برای فردا همین درس اولش را پیش مطالعه کنید ان شاء الله.